ترانه‌ای بودیم که زنده بود آتش زده بودن، نمیدونم بوده بود. خب همین مورد من خیلی اخیرا در محصول بودم، جوانه از من میگوزه، خیلی جوانه 12 ساله، نه بوده پرد این که درسته که ترانه هنوز نمورده بوده، این آتش زده. خب بعد سوال میسنم که دکتر این درد میگیره، من خب نمیستم میگیزم معلومه، خب درد میگیره. اولا قبلش هر کار اینا کرده بودن از جنراتی و هر گونه آسیبی، ولی خب شما تصور شکنه این بسیدون آدم، خب حتما درد میگیره. اینا بعد سرکشون آویزون شده بودیم بچه ها، همینی که نگاه میکنم بعد چشماشون خیره شده بود، نمیستم چی هست. خب بچه های هم مثلا که تو اروپا هست، همینجور من حلقه داده بودن صحبت میکنم به موضوع که در ایران اتفاق میفته. و خب کدوم این نیروها وقتی اینا رو که میبینن به هر صورت آتل میخوان ادامه بدن، هرچند که مأمور باشن، به هر صورت یک مرزی وجود داره، بی‌تردید اونا میتونن نقش بازی کنن، به خصوص به صورت دست زمین و چشمی. مثلا شما تصورش میکنید که 5-6 تا مثلا مرکز سپاه یک دفعه شورش کنه، به این معنا که دیگه ما نمیگیم کسی رو بزنیم، هر کاری میخواد بکنیم، مثلا استعفا میدیم، این کار رو که نیستم میکنم. من تا خب این مستلزم مایه گذاریستی، یعنی باید به این حد از آگاهی و احساس مسئولیت برسن که تبعات و خطرهاش رو هم بپذیرن، چون اینها دستگاه مافیا خود میشن، اینها سازش خدمت کردن، میدونن که این خودی نداره آقای خامنه ای، آقای خامنه ای به خودش هم مظلومه، یعنی به قدری این شکاکت جنونوارش باید بشه که تردید نمی که خامنه ای 2000 از بچه سپاه پاسداران هم بکشه. ولی اگر این بچه ها اون بخش، حالا خطاب من به اون بخش از سپاه پاسداران بسیج و بالاخره نیروهای قیام رژیم که فکر می کردن جهاد می کنن زمانی در برابر حکومت اسلامی دارن می جنگن و مبارزه می کنن، اگر می خوان آینده خودشون و خانوادهشون تضمین بشه، البته که باید هر چه زودتر فکری بکنن. به دو دلیل، یکی که هموطنانشون حذف کردن زیر تیغ اصلا مأموریت اونها این نبود که به دخترها و بچه هم از این تجاوز شکل حکومت اسلامی نمیتونه باشه. یک سود دیگرش که قدر حالا پراگماتیسی تر آینده خود اینها و خانوادهشون، بالاخره اینا که میخوان میتونه در مقابل دادگاههای مردم وایستن شرمنده بشن، حتی اگر هیچ گونه مجازاتی هم علیه اینها اعمال نشه، چه مگه میتونن در مقابل همه جنایت اون موقع پاسخگو باشن؟ یعنی که عموما نمیدونستیم مثلا باید چه کار بکنیم. امروز در دنیای اینترنت انقلاب اطلاعات و گستردگی این جویبار اطلاعات که مرتبا همه جا هست و موبایل ها و اسمس ها و خلیصه ها، این بچه ها، این جوان هایی که در نیروهای نظامی هستن، خیلی هاشون حتما انسان های شایسته هم هستن، ولی به تدریج اینا نمیتونن دیگه زیادی با این جریان جنایتکار جنون‌آمیز پیش برن، باید خامنه‌ای رو بزنن، با جنایتکار پیروزش تنها بمونه. این اولی امید من اینه که در کنار اعتصاب کارگران یک مؤلفه بسیار نیرومند برای متوقف کردن ماشین آدم کشی و تجاوز بر ایران نیروهای مسلح هستن. یعنی دو تا بازوی جنبش آزادیخواهی داره، اگه به کار بیفته خامنه‌ای دیگه باید تشردش رو بگیره، یکی کارگرا اعتصاب و سراسری کارگران، یکی نیروهای نظامی هستن.
آقای دکتر
حساسم، یعنی اون حرف آخر رو میزنم، ولی البته که ما تاریخ هم میدونیم به مردم ایرانه و کل جامعه که به حضورش پاسخ تاریخی شده این جنایتکارا بده،
یک جنبش عمومی.
آقای دکتر من اصلا نمیدونم که این آدم ها، واقعا این سوال برم از نظر روانی روانشناسی، این آدم ها جواب زن و فرزنداشون چی میدن، جواب خانوادهشون چی میدن؟ مثلا آقای دکتر روح الامینی که فرزندشون که نزدیک به رژیم هستن، شنیدم که حزب اللهی هستن، که فرزندشون زیر شکنجه شهید شده، آیا فرزندان دیگری دارن و چطور در چشم فرزندان دیگرشون یا در چشم همسرشون نگاه میکنن؟
بله عرض کنم که این هست، در این حال نشانه هایی هست از این داله، برای اینکه نیروهای مسلح میتونن اگر که این قضیه پیش بره، به خصوص اگر جنبش ادامه پیدا بکنه که آرزو میکنه ادامه پیدا کنه، که نیروها به تدریج کنده بشن. در خبر موثق من دارم، این شایعه نیست از هیچ سایت، من تماس مستقیم داشتم با داخل کشور، خبر موثق من دارم از تظاهرات کرمانشاه از این تشییع جنازه 10,000 نفری در اونجا درگیری شده بود بین سپاه پاسداران و لباس شخصی ها، یعنی یک چند نفر از بچه های سپاه لباس شخصی ها رو خود یکی از اقوام من تعریف کردن میگفت که با سیلی داره تو گوش لباس اخیار که یارو از اون بوته افتاده پایین که بعد جنه این رو دست بلند میکنه و تشویقش میکنه تا کلی تشویق جنازه میبرنش اونجا هم هست دیگه اون نواله به سرگیشون چه بیاد یا چی اومده یا مردم حالا مخفیش کنن ولی میگن که با آنچنان شامتی تو گوش یارو زده بود که از مثل میفته پایین و خلاصه اونا میترسن چون اصله دستش بوده اصله مسلسل داشته و میزنه خب هران خیلیتش، شرفش، وجدانش، آگاهیش اینها بچه های مردمان ما قبلا رو صحبت کردیم این امید هست و بی‌تردید اینجوریست که این بخش شرافتمند و مردمی این نیروهای مسلح که همه ماشین های کوک شده آقای خامنه ای نیستن برگردن و وای به حال شده که بچه ها برگردن چون این مسلح هستن قدرت مشخصی دارن و زحمت کشیدن اینها ساله دویدن در حال اینه که اینجوری هست در این حال من تردیدی ندارم که این هایی که خب حالا ظاهرن برو خودشون رو میارن که کار خوبی میکنن و میکشن و بدجوری هم و شکنجه میکنن اینا به نظر اینا یکی که سالت تو همین زندان ها شکنجگر بودن بازجو ها هستن سالان و سازمانده لباس شخصی ها عمدتا بازجو شکنجگر بودن خبرهای که الان ما داریم و خیلی سایت هم گفته شده اینها خوب خانواده های خودشون در تاریکی نگه میداره اینا توجیه میکنن که بعد اسرائیل و آمریکا و نمیدونم استعمار و خلیفه قدرت خارجی پشت این داستان هستن انقلاب و مخملی توتعت اسلام در خطر آقا مریضه و نمیدونم که امروز دیگه ما نباید تناش بذاریم چاره نیست باید که به هر صورت یک ادم جون خوش از دست بودن اینا عوامل بیگانه هستن خودشون انتخاب منظرم این که به هر حال صحبت میکنم منتها من تردید دارم که بچه های اینا که اگر که جوانان و جوانهایی که حتما خود بلخه تو مردم هستن اونا خط میکنن اینا هم کلاسی هاشو که میبینن که کشته میشه ولی این نکنه هم کلاسیش نمیدن آه جاسوس اسرائیل نمیتونه باشه به هر صورت نمیتونن خانواده های خودش رو تا ابد تو تاریکی بذارن و تو ابهام به اینا رو گول بدهن مضاف بر این که عرض کردم با زبان منزی داشته هر چقدر هم نیما قصیر و غرب و جانی در اصل در سیمای اینها در نگاهشون در اشتهاشون به قضا در خوابشون این تاثیر خودشون این قانون خط ناپذیر روانشناسی است یعنی تردید نکنید که این آدم ها به هیچ وجه دور زندگی نرمالی نداره اینا و عرض کردن در برنامه دو بشه که شما تصور شدید یارو شغلش اینه که از خونه که میاد بیرون آدم بکشه از صبح مثلا بره شکنجه بکنه تا عصر این آدم قبل از هر چی خودش تخریب شده هست و نابود کرده خودش اینه که حال بدی دارن حال خوبی نیستن داشته باشن بعد تر از آن حال رهبره یعنی امروز بدترین حال و روزگار خود اون رهبره پرس کنم که بیداره که اینجور کشور ما رو و این ملت نجیب شریف رو به دوران برسه و فعلا که داره کدن
آی که من با اجازتون میخوام برگردم باز به اون بحث تحولی که توی جامعه ما، توی جوانهای ما، به قول شما، توی بچه های ما شاهدش هستیم. به خصوص در بحث دوران ها که در خدمتتون داشتیم، چند بار این صحبت تو شما اشاره فرمودیم به این که اگر علی‌رغم همه ضربه هایی که بحران به یک فرد یا جامعه میزنه، به خصوص وقتی در رابطه با جامعه ما و بحران‌هایی که در طول 30 سال گذشته برشون حادث شده و تحمل کردن صحبت این که بعضی از این زخم‌ها پایدار خواهد ماند اما مرتب اشاره می‌فرمودید در بحران‌ها که اگر این بحران‌ها در ذهن یک فرصت طلایی است اگر بتونیم درست مدیریتش کنیم تجربه‌ای که ازش می‌آموزیم درسی که می‌گیریم اونها رو انسان خیلی قوی‌تر و فهیم‌تری میکنه یا جامعه خیلی محکم‌تری میکنه مثلا خواهش کنم که اگر میشه از این زاویه باز این تحول بسیار مثبت رو در بچه ها توضیح بفرمایید
بله از کنم خب الان شما خودتون میبینید نتایجش رو بخشن یعنی من این 30 سال زمینی در بحران برای نسلی که امروز در میدان هست شما میبینید که این نسل برخلاف تصور نسلیست آب دیده نسلیست که فقر دیده بیکاری بیماری بیحقوقی و در نتیجه دیگه بدتر از اون که نمیشه که اصلا در تلویزیون من صحبت در دلیل برنامه رو بیان داشتم صحبت میکنم گفتم که مردم ایران زنجیرهاش رو فقط از دست میدن چیزی دیگه ندارن که از دست بدن آخه مردم ایران از چی میترسن چی میخواد اتفاق بیفته که امروز اتفاق نیفتاده چه بحران میخواد امروز در ایران دیده مردم بشه که تا الان نیست ما جنگ خانمان سوز 8 ساله بحران پشت بحران کشتار سال 67 که کل جامعه رو سیاه‌دار و عزادار میکنه عرض کنم به حضور شما بعد از اون مرتبا ترس مردم از این که مبادا جنگ خارجی بشه و کشور ما سرنوشت عراق یا افغانستان رو پیدا بکنه و میدونید این کشور و این ملت ساز پشت ساز و فرس پشت فرس از بحران به بحران این عبور کرده گذر که اون نتایش اون بود در نسل میدونه که فولاد آبیده است که سنگ زیرین آسیابه که آنچنان روح قوی داره که لباس شخصی ها کلافه شدن که نیروهای نظامی دوربر خامنه‌ای بریدن از دست این بچه ها کم آوردن و این شوخی بود این نسل دو ماراتون به 10 بار دویده و این بحران هایی که ما از صحبت کردیم پشت سر گذاشته امروز با بحران جدید مواجه که اصلا به هیچ وجه در جوهر خودش سخت‌تر از پیچ های گذاشته نیست و تندتر از اون پیچ ها نیست ما نتایج عبور یک نسل از این همه بحران رو امروز دیدیم در استحکام روحیش در باور به خودش در اعتماد به نفس فوق العاده بالاش و در این نیرومندی روانیش در برخورد با اون درجه سبعیت و وحشیگری که باز میتونه به هر حال دچار با اثر عملیات خود به خودی نشه اما خود بحرانی که ادامه داره و جریان داره و الان ما توش هستیم به خصوص نسل جوان داخل کشور بحران خود در نوع خودش جدید میزنن یک سلطه بسیار خطرناکه هزینه های خودشو داره و در حال شد بحرانه بحران این معنا که در خودش استیصال در خودش ترس عصبانیت خشم همه چیزی دارش مردم معترض هستن و چراها و پرسش های فراوانی که بی پاسخ میمونن البته که این بحرانه البته که جامعه ما امروز بیمار درگیر آسیب دیده است اما من تردیدی ندارم که اون نسل هر وقت از این بحران به سلامت عبور کنه ما نتیجهش فردا اون وقت در فرایندهای دیگه در سطوح دیگه خواهیم دید ما با یک نسلی مواجه خواهیم شد که بجز مهر ورزیدن و عشق ورزیدن و وفاداری و امانت در و در قولش در وفاداری به امانتش هیچ چیز دیگه نیست یعنی من تردید ندارم که تمامی کیفیت های والایی که ازش صحبت میکنیم در کل این برنامه های رفتارشناسی اینها رو یک به یک در جامعه خواهیم یعنی و من چقدر خوشحالم از این بابت که میدونید خب جامعه ما جامعه ناهنجاری بوده خیلی جاها صحبت از اینش که اصلا جامعه ایران هنجار است و سنبرنس اصلا هیچ گونه سازگاری توش نیست که بشه از ناهنجاری هست و بی تردید خوب تاثیر خودش رو جوان ها گذاشته بود در اعتیاد کم از شکن در بسیاری به سر ناملایمات رفتار اجتماعی ما اینو دیده بودیم و گفته می شد و خوب بود اما نگاه کنید الان اخیرا یک دختر جوان که در تحصیل بود در شهر سکون در سوئد می گفت که من تا دیروز در مغازه ها می گشتم و برای من مهم بود که آخرین مدل لباس ها و آخرین لوازم آرایش رو بخرم و اینجا الان اعتصاب غذا است سریزه می خواهم بکنم گرسنگی بکشم اصلا مسئله نیست دیگه چی می پوشم چی می خورم چگونه نمی دونم که قیافه هم هست تو آینه اصلا دیگه نگاه نمی کنم مسئله اینه یک چیزی دیگه از دستور کار من عوض شده موضوع جلسه و دستور جلسه من عوض شده برنامه زندگی من زیر رو شده این ترتیبی است که این جنبش فلواقع باید بهش گفته تکامل دهنده 10,000 کیلومتر بیرون از خاطران روی یک دختری دارن در سعود میزنه یه تردید این موج تاثیر کننده و تکاملی و عرض کنم به حضور شما که پیش بنده و متحول کننده کل نسل جوان ما رو میزد هرگسه این بزرگترین دست آورده بزرگترین مقدته تجربه های فراوان این بچه ها روزانه دارن از این تعاملی که با هم دیگه دارن از این سرد و شکلی که نشون میدن از این کارهای فکری که مستمرن رو به طور فشده در انجام میدن محافلشون چقدر دوست داشتن باشم تو اشکا ببینم که از ذهنی از این بچه ها چه میزیادن باش مثلا ترس بگن این هم مسئله است که در کشور ما نتایج تاریخی خواهد داد یعنی اگر که این دیگه استبداد کنار بره که باید کنار و شیشه اون به شما انشاءالله که اکتزی تزمین بکنیم اون وقت این کشور ما جهش خواهد کرد، ایران دیگه رشد نخواهد کرد، یک انفجار رهایی خواهد بود. این چیز آرزوهای من نیست، این یک حقیقت تاریخی است. ما اینو در این حرکت الان میبینیم و شما مطمئن باشید که یک انفجار رهایی است و ایران نیاز که موشکوار رشد کنه مثل فنری که سالهاست اینو فشارش داره نگشتن برسه به اون جایی که حق این ملت و امیدوارم که اون خیلی دیر نباشه و به زودی فرا برسه.
آقای دکتر اجازه بفرمایید که من میخواستم با اجازتون به عنوان حسن ختام در تایید این فرمایشات شما چند خطی از نامه که عزیزی که تحت عنوان دو هفته در بازداشت لومپنها خاطراتشون رو چند روز در دست لومپنهای آقای خامنه‌ای نوشته بودن در سایت هم هست، با اجازتون با این چند خط هم میکنم.
بله خواهش
میکنم. بله. میفرمایند که با چشم بند و در حالی که فقط یک شد تنم بود دستم را باز کردن و پیادم کردن و رفتند. البته این بعد از 5-6 روز بازداشت و کتک خوردن های مرتب و توهین های بسیار شدید و رکیک. بله، میگن در حالی که فقط یک شورت تنم بود دستم را باز کردن و پیادم کردن و رفتن. ماشینی از کنارم رد شد و صدای خنده بلند شد. چشمندم را باز کردم. اول خیابان پیروزی بودم. شب بود. نمیدانم چه ساعتی ولی مطمئنم از 2 گذشته بود. لخت بودم و بی پول و بی کفش و اوراق. چه کسی حاضر می شد مرا به خانه‌ام در قلب تهران برساند؟ آیا در خانه کسی منتظرم بود؟ پیکانی جلویم نگه داشت، فکر میکرد دیوانه‌ام. شکسته بسته چیزهایی گفتم، سوارم کرد، دمش گرم، لباس داد، پول داد و از حال و روزم پرسید. و همراه هم تا 1-2 ساعت گریه کرد. آن شب مهمان خانه او شدم در جنوب تهران. حمام کردم و تر و تمیز شدم. او در انتخابات با اعتقاد به احمدی نژاد رأی داده بود و آقای خامنه ای را می پرستید. اما بعد از انتخابات با شنیدن همین جور ماجراها برگشته بود و من اولین کسی بودم که برای او راوی مستقیم بودم. او روایت های قبلی را با واسطه شنیده بود و روایت ترانه موسوی را او برایم گفت و گفت که ظلم برقرار نمی ماند. او حالا یکی از بهترین دوستان من است.
بله این موج برگشت و خوش کردن هاییست که با آقای خامنه ای و افراد پیرامونش ما شاهدش خواهیم بود. از طرف خود اونهایی که یک زمانی با باور و اعتقاد و با البته خوشقلبی حمایت میکردن اینها هموطنان ما هست. ما امیدواریم که این تحول ها روزانه و با سرعت انجام بشه تا ما ملت ایران یک پاچه در مقابل دیگه استبداد داشته باشیم و سوت آغاز قیام نهایی زده بشه از طرف رو حاکم بر ملت ایران که چه داور بسیار بسیار شجاعی. من سپاسگزاری میکنم از فرصتی که من دادید. اگر که صحبت سوال دیگه ندارید تا برای شما و شنوندگان رادیو برای هموطنان رزمنده و عزیز و با شکیبا در داخل کشور به ویژه آرزوی موفقیت میکنم.
روز شما
خیلی ممنون آقای دکتر. منم شما سپاسگزارم و با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
علیکم سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردید و به پایان هم که حال با این دستورات مقام معظم رهبر جنایتکاران جهان، رهبر اراذل و اوباش جهان، وظیفه ما ملته که با همدیگه و در کنار همدیگه با نهایت دوستی و مهربانی و همپیمانی تا خلعیت از این حکومت بازماندگان 60 ساله کودتای ننگین 28 مردادی و کودتاهای دیگر تا همین کودتای اخیر تا استقرار حاکمیت ملی با هم همآوا باشیم و همراه و همگام و همپیمان و تحریم کنیم تمرهایی رو که روی اونها عکس های کودتاگران و به ویژه خامنه ای و احمدی نژاد چاپ شده. پرسش های خانم نوشین هم موند که اون هم در جلسه آینده پاسخ خواهد. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم.
منم تشکر میکنم. خداحافظشون.
خداحافظشون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری درباره پدیده شوم و پلید خشونتی کثیف که عاملین این جنایات و به دستور آمرین با بازداشت شدگان اعتراضهای صلح‌آمیز اخیر اعمال می‌کنند، نظیر این گونه شکنجه در مورد هم‌میهنان به ویژه زنان و جوانان در کمتر جنایات جنگی دیده شده و این در نوع خود منحصر به فرد است، با توجه به این برخوردهای ضد انسانی جنایتکارانه فاشیستی کثیف، آیا راه حل دیگری غیر از مبارزات صلح‌آمیز و مدنی وجود دارد یا خیر؟ توجه می‌فرمودید صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.